انتخابات، برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
دعوت میکنم با برنامه رواق تماشا همراه باشید.
جهانیان میبینند که ایرانیان در طول تاریخ، در طول هزاران سال پیش، دارای چه تمدن و فرهنگ و علم و دانش و هنری بودند. به هر حال
حدود 80 دانه مغازه هست توی بازار، تقریبا میتونم بگم 70 تاش مسکری بوده.
ارزانه بوده، بده نمانه.
خب علل قاعده مسیر رو به رشد گردشگری ادامه خواهد پیدا کرد.
ما ابتکار داریم، علمش داریم، تنش داریم، خوشبالی پلنده نداریم.
رواق تماشا.
خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه، همتون شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، عرض سلام، درود، احترام، به رواق تماشا خوش آمدید. رواق تماشا برنامه‌ای است که در پیشایی نوشته خودش مرور رصد و مداقی داره بر مهمترین اتفاقات عرصه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشورمون، و در این کند و کاو و جستجو در همراهی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره‌ای که شرف حضور دارن در استودیو و یا از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن، تلاش میکنیم تا نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو به شما ارائه بدیم. مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم و بعد مهمانان عالی مقامی که شرف حضور دادن در استودیو رو خدمت شما نازنینان معرفی خواهیم کرد و امید بحث رو بتوانیم آغاز و به سرانجامی مطلوب برسونیم. تردیدی در این مسئله وجود نداره در عصر و قرنی که داریم زیست میکنیم که از اون به عنوان عصر و قرن ارتباطات یاد میشه. همراهی و همدلی ما با ابزارهای فضای مجازی آن چیزی که جهان ما رو این بار در بستری بدون مرز داره تعریف میکنه، تأثیرش رو در تار و پود زندگی ما در تمامی عرصه ها گذاشته. در حوزه گردشگری نیز در طی این ایام به ویژه با تشدید این پاندمی، فراگیری جهانی ویروس لجوج، سمج و مرگبار کرونا، در تمام جهان شاهد راه اندازی استارتاپ ها و گروه هایی بودیم که این بار تلاش کردن تا از بستر فضای مجازی این صنعت ضربه خورده مانند دیگر صنایع و فعالیت ها رو دستخوش تغییری بکنن، اگر نگوییم از مرگ نجات بدن، حداقل یاریگر کسانی باشن که در سایه این صنعت امرار معاش میکنن، روزمرگی خودش شون رو سپری میکنن و یا به آیندهی دور نظر داشتن. در کشورمون هم به همین میزان شاید با سرعت کمتری شاهد چنین حضور شتاب دهنده هایی بودیم و خوشبختانه می توانیم در بخشی از اون کارنامه گرم و در بخشی از اون هم کارنامه همراه با آسیب رو شاهد باشیم. با همین رویکرد و با همین نگاه امشب رواق تماشا استوار شده بحثش بر استارتاپ های حوزه گردشگری و با افتخار میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، آقایان سعید خطیری کارشناس گردشگری و بابک شاینده عضو هیئت مؤسس و دبیر کارگروه استارتاپ های جامعه گردشگری الکترونیک. خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام، وقت بخیر دارم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات. جناب خطیری وقتتون بهشت، خوش آمدید به رواق تماشا.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاس از مهرتون جام شاینده، شبتون بهش خوش آمدید در واقع تماشا.
بنده هم سلام دارم خدمتتون، امیدوارم که بحث خوبی رو داشته باشیم و در خدمتتون هستم.
امید خدمت قطعا و سعادت هر دو از آن ماست با هیچ شکی و به هیچ شبهه‌ای. من هم مانند بسیاری دوستان شنونده در این برنامه خواهم آموخت در قالب بحث. جناب خطیری اجازه می‌فرمایید که بحث با آقای شاینده ما آغاز بکنیم؟ سپاس از مهر شما. مفهوم استارتاپ با وجود فراگیر شدن در میان جماعتی که حداقل در این حوزه یا در حوزه زندگی روزمرهشون با همین گوشی‌های همراه و حالا گوشی‌های هوشمند و فضای غنی شده مفهوم جایگاه و فعالیت‌های الکترونیک، شاید با زعمی دیگر که کمتر از نسبت به این مسئله آشنایی دارن، با تعریف‌های مختلفی مواجه شده. وقتی ما درباره استارتاپ جامعه شاینده صحبت می‌کنیم، حالا با محوریت در حوزه گردشگری، دقیقاً داریم درباره چه صحبت می‌کنیم؟ یک تبیینی بفرمایید که امشب بحثمون بر همین ریل گذاری که شما استوار می‌کنید نمتش به سرانجام برسه و از چند شاخه شدن بحثم جلوگیری کنه. در خدمتتون.
در خدمتتون هستم. حقیقتش من یک اصلاحی داشته باشم نسبت به مفهوم استارتاپ. این هستش که استارتاپ تنها در خصوص حوزه نرم افزار و آیتی نیست.
بله،
هر نوآوری که در بخش های مختلف که به وجود بیاد و مشکل مردم حل کنه به عنوان یک استارتاپ میتونه شناخته بشه.
بله. حتما
لازم نیست در حوزه آیتی باشه، بنابراین میتونه استارتاپ در تمامی لایه های صنعت گردشگری و فعالین حوزه گردشگری مطرح باشه.
بله، بابت این نکته حداقل من رو هم آگاه کردی. سپاس.
ولی میتواند نرم افزارها یکی از ابزارهای تسهیلگر هستن برای توسعه و کمک به استارتاپ ها و
بله.
حل مشکلات مردم در جامعه.
پس در حقیقت هر نوع نوآوری که بتواند باری از مشکلات موجود رو کم بکند، فارغ از اینکه اصلا در فضای آیتی فناوری اطلاعات داره تعریف میشه یا خیر، رو ما میتونیم در قالب استارتاپ در حقیقت توضیح بدیم. بسیار سپاسگزارم. جام خطیری، چشماندازی از فعالیت‌های استارتاپی ما بویژه در حوزه گردشگری ارائه بفرمایید.
بله، من اول با نظر استاد موافقت کنم که دقیقاً همینه، اینکه استارتاپ یعنی قاعدتا حالا ما فارسی شده شو میتونیم به عنوان مثلا شرکت نوپا
بله.
بیانش کنیم. حالا لزومن بحث آیتی نیستش، گرچه بیشتر تو سطح دنیا شناخته شده هستش. یعنی اسم استارتاپ که میادش همه ذهنها سمت آیتی و فضای مجازی میره، در حالی که نه، لزومن اینجوری نیستش و هر به اصطلاح هر فعالیت کاری که داره یک سری ویژگی‌های باشه ما میتونیم استارتاپ بگیم. که توی صنعت گردشگری هم خب استارتاپ مختلفی ما داریم که چون صنعت گردشگری میدونید که خیلی صنعت گسترده‌ای هست، هم توی بحث نقل و انتقالات که خب یه سری شرکت‌های هستن که حالا از طریق همون چیزایی که شما گفتید، از طریق حالا نرم افزارها یا اپ‌های موبایل حتی انتقالا رو بر عهده گرفتن که تو سطح دنیا هستش، نه فقط ایران یا کشور پیشرفته. این که خیلی از همین تاکسی‌های مجازی که ما می‌بینیم میتونه شاملش باشه، خیلی از اون ترانسفرها میتونه شاملش باشه. تو حوزه اقامتی هم خیلی مهم هستش و خیلی حرف برای گفتن داره، که خب ما می‌بینیم که الان مخصوصا تو این چند وقت که به خاطر این ویروس کرونا که اومده بیشتر استفاده میشه از اپ ها و فضاهای مجازی دوست. که حالا قبلا هم بود ولی حالا الان بیشتر نیازش به چشم میاد، که میتونیم اسم ببریم از چند تاشون که از طریق این اپ‌ها و فضای مجازی ما میتونیم اون اقامتگاه خودمون رو رزرو کنیم. ما میتونیم تو هر جای دنیا یا ایران یا یه بخشی هستش که اصلا خود داستان بومگردی که یه بخشی از اقامتگاه ها میشه که معمولا توی هر استانی یا هر روستایی یا هر شهری ما میتونیم پیدا بکنیم این داستان اقامتگاه های بومگردی و توی بحث های پرواز ها هستش، توی بحث های پیدا کردن تور لیدر ها هستش، توی بحث های شرکت های توریستی هستش که خیلی متنوع این داستان.
بسیار عالی. جناب شهرنده یه تاریخچه‌ای هم بفرمایید از زمان حالا نخستین گام‌هایی که برداشتیم آنچه تا امروز پیموده شده. تمرکزمون رو بیشتر روی ایران بگذاریم، ولی اگر لازم بدین حتما نگاهی هم به بازتاب فعالیت‌های استارتاپی در جهان داشته باشیم.
بله، عرضم به حضورتون تقریبا اون چیزی که من حداقل حافظم یاری میکنه از اوائل دهه 80 یک سری از شرکت هایی که توی این حوزه ایده هایی داشتن شروع به فعالیت کردن و ولی خب در دهه 80 هم تو که میدونی متاسفانه بصره ارتباطی آنچنان به بلوغ نرسیده بود.
درسته.
مهمترین اون بحث ارتباط اینترنت از طریق موبایل ها بود.
بله.
و خب قطعا خود شما بهتر میدونین یکی از الان ابزارهای مهمی که در جامعه برای استفاده و تحصیل امور در از مورد توجه بحث خود موبایل ها هست که در 80 این مشکل داشت، ولی خب اتفاقای خوبی افتاد. حتی میتونم بگم بعضا مجموعه که خود من درشون دخیل بودم حتی افتخار همکاری با مجموعه بین‌المللی رو در اصل توسعه در اصل سیستم های رزرو اینترنت رو برای حتی مجموعه بین‌المللی میتونم حالا اسم ببرم از توضیح کننده معروف مثل آماده بود که تقریبا نیمی از ظرفیت در اصل ترانزکشن های تو حوزه گردشگری رو به خودش اختصاص داده.
بله.
خودمان در مجموعه بودم که اتفاق افتاد و حرکت‌های خوبی شد، هرچند در دهه 80 تو حوزه رزرواسیون تو حوزه اقامتگاه‌ها عرضم به حضورتون که به خصوص در حوزه رزرواسیون هتل‌ها، حوزه تیکتینگ در ایرلاین‌ها و همینطور یک سری سیستم‌هایی که برای در از معرفی مقاصد گردشگری و ارائه محتوای اونها بود شروع شد. ولی خب در 80 یک به خاطر این موضوعات فکر می‌کنم یکی از بحثایی که ما همیشه داشتیم به خاطر فراهم نبودن بسترهای ارتباطی به اون شکل و اصلا نبود اون فرهنگ‌سازی لازم، خب هم مردم ناآشنا بودن هم سازمان‌هایی که نیازمندشون بودیم که با ما همکاری کنن جهت معرفی ظرفیت‌هایی که میتونه به کار گرفته بشه برای توسعه صنعت گردشگری. مسئله که اتفاق افتاد و سال 87 هم خیلی از دوستانی که از جمله خود بنده به این نتیجه رسیدیم باید اتفاق بیفتد، باید یک مجموعه شکل بگیره، چون حرکت انفرادی زیاد بود که منجر شد به تأسیس دست جامعه گردشگر الکترونیک که با همکاری خود سازمان میراث فرهنگی اتفاق افتاد که هدفش هم بحث حمایت از فعالین و به قول معروف نزدیک کردن حوزه فناوری و صنعت گردشگری بود که این اتفاق افتاد و خب اتفاقای زیادی هم رقم خورد. ولی خب در دهه 90 ما به خصوص از اواسط دهه 90 خب شاهد اوج بکارگیری فناوری در صنعت گردشگری بودیم که خب حالا اگه لازم باشه بعدا من توضیحات لازم میدم.
بسیار عالی. میتونیم امروز بگیم ایران کجای این صنعت در وایساده در حوزه صنعت گردشگری الکترونیک؟
عرضم به حضورتون که ایران جای خوبی وای نشده حقیقتش. باید اینو اعتراف بکنم چون الان حرکت‌های بزرگی در جهان رخ داده. اینترنت باعث شد که خیلی از صنایع متحول شده.
درسته.
به خصوص صنعت گردشگری و سازمان ها و انجی های زیادی در این حوزه فعال شدن جهت استانداردسازی و تسهیل در امور زیربنایی صنعت گردشگری که خب توضیح کنندگان در از جهانی بودن که شکل گرفتن، حتی از قبل ما در از سیارسها رو داشتیم، ولی خب نیاز در از صنعت گردشگری در کل جهان منجر شد به این که مجموعه جدیدی که به صورت آیتی محور بودن در این حوزه ورود بکنن که جی دی اس ها بودن و الان هم نسل جدید در از نیو جنریشن هاشون اومدن. مجموعه های حالا انجو هایی مثل او تی ای در از اوپن تراول الیانس در از شکل گرفت که مبناشون بر این اساس بود که یک پروتکل مشترک جهت ارتباط فعالین و حوزه‌های مختلف گردشگری ایجاد بشود که هم هزینه ها کم بشه و هم این صنعت کاملا جهانی بشه و بتونن با کمترین هزینه این ارتباطات برقرار شه. همونطور که میدونین چه تو زمینه حمل و نقل به خصوص ایرلاین ها، چه تو حوزه کشتیرانی، چه قطار و همینطور اقامتگاه ها، شما به صورت یک جو تعاملی خیلی پیچیده ای رو دارین که اگر این استانداردسازی صورت نگیره خب قطعا مشکلات زیادی وجود و هزینه های زیادی، برای همین به خصوص در خصوص ارتباط سیستم های لوکال یا کشورهایی که به صورت مجزا از استاندارد جهانی کار میکنن، به زمانی که میخوان وارد بازار جهانی بشن تازه میبینن ایداد و بیداد، خیلی شاخص ها رو ندارن و تازه باید بیان سازگار بشن با اونا و این خودش هزینه زیادی رو تحمیل میکنه و قطعا بزرگترین زیانش بحث زمانه که شما از کشورهای دیگه و پیش رو عقب میفتین. ما خب ظرفیت زیادی رو داریم تو حوزه گردشگری در داخل کشور، ولی متاسفانه نمیدونم حالا بعد دلیلاشو میتونیم تو بحثمون صحبت بکنیم، ولی خب این اتفاق نیفتاده. الان به خصوص بعد از این بحث پاندمی ویروس کرونا الان داره اصلا پروتکل ها تغییر پیدا میکنه که اگر ما همگام نشیم با دنیا، به خصوص بحثای در از یک پارچه سازی که داره اتفاق میفته که تمام مشخصات سفر کننده، مسیر، اقامت اونا، تمام اینا رصد میشه.
بله.
برای اینکه مبارزه کنن با بحث همون شیوع کرونا. خب خود این یکی از چیزاییه که اگر ما از الان زمین سازیشو نکنیم قطعا به مشکل بزرگی میخوریم جهت ارتباط با بحث صنعت گردشگری در جهان و نمیتونه از امتیازات اون و درآمدهای اون خب بهره مند بشه.
بسیارم سپاسگزارم. جام خطیری، ولی این پرسش رو از جناب شاهنده مطرح کرده بیشتر منباب این مسئله بود که عموما ما در وارد کردن هر تخصصی پیش از آن که بخوایم فرهنگ سازیشو انجام بدیم سعی میکنیم که اون ابزار، ادوات یا دانش رو وارد بکنیم و به همین سبب مراحل کار ما بیشتر آزمون و خطایی است تا بتواند الگو محور در حقیقت باشه. با همین بازه زمانی که جناب شاهنده در حقیقت به تعبیر نشستن، حالا مشکلات زیرساختی که در دهه 80 وجود داشت، گام های شاید با موفقیت بیشتر که در آغاز دهه 90 و از میانه دهه 90 شتابی که در حقیقت گرفته، اگر بخوایم متمرکز بشیم بر الگوهایی که امروز داره اجرا میشه، تازه خب با مواردی که الان مجددا جناب شاهنده بهشون اشاره کردن، اونم با سرعت تغییرات، اگر که این گام ها باز هم بخواد آزمون و خطایی باشه، قطعا این قطار ما عقب خواهد افتاد و بسیار بسیار عقب خواهد افتاد. در مقایسه حالا اگر نگوییم با معیارهای جهانی، کارنامه تونسته کارنامه موفقی ولو در حد همین نگاه آزمون و خطایی باشه یا خیر؟
حالا از نظر بنده قطعا خیر، چون که خب به هر حال ما خودمون داریم تو این کشور زندگی میکنیم.
بله.
و حتی به عنوان سفر خانوادگی هم شده گوشه گوشه این کشور رو رفتیم.
درست.
چه از نظر فرهنگ، چه از نظر طبیعت، چه از نظر قدمت، تاریخ، مشاهیر، ادبیات، یعنی شما هر جنبه گردشگری رو که در نظر بگیرید ایران واقعا یکی از مطرح ترین ها هستش تو دنیا.
درست.
ولی خب ما موقعی که مثلا خودمونو میذاریم توی قیاس با یک سری کشورهای گردشگری مطرح تو دنیا مثل ترکیه،
بله،
که واقعا اصلا نمیشه این فرهنگ و تاریخ و قدمت و آثار باستانی رو قیاس کرد با یک کشوری، حالا بر فرض مثال ترکیه، خیلی کشورهای دیگه بله، هم بله. هستن که میبینیم واقعا هیچ جایگاهی نداره، در حالی که میگم اصلا نباید با ترکیه قیاس بشه که هیچ کدوم از این چیزایی که شمردم و ترکیه نداره. حالا به عنوان مثال خیلی کشورهای دیگه هم هستن که اگر این زیرساختهایی که ایشون فرمودن، اگر این مشکلاتی که هستش، اگر این مسائل هستش اینا نبود، خب قطعا از نظر خود بنده که حالا سالیانیه تو صنعت گردشگری هستم توی قسمت‌های مختلفش، میتونم بگم که ایران میتونست یکی از اولین مقاصد گردشگری دنیا باشه، نه یکی از آخرین مقاصد گردشگری دنیا که متاسفانه الان اینجوری هستش، که یعنی هر کدوم از این گردشگرهایی که حالا مستقیم یا غیر مستقیم بنده در ارتباط هستم باهاشون، میبینم شما پاسپورتشون رو که ورق میزنید به جاهایی از دنیا سفر کردن که شاید اصلا ما اسمش هم نشنیده باشیم، و بعد از همه اینا تصمیمشون بر ایران شده، در حالی که خب اگر یه مقدار کار بشه بیشتر روی تبلیغات گردشگری ما تو سطح دنیا که میتونه استفاده از همین زیرساخت ها باشه، میتونه استفاده از همین چیزایی که دوستمون فرمودن باشه، خب قطعاً جایگاه ما میتونه حداقل اگر به جایگاه اصلی خودمون نرسیم، جایگاه اون حداقل بهتر از این چیزی که الان باشه. هست باشه بله. چون یه دلیل دیگهش برای گفته هم، شما وقتی که دیگه تر کسی به قولی توی شهر مختلف توریست‌ها رو گردشگرهای خارجی رو دیدن
بله.
این که رنج سنیشون رو میبینید که اکثراً مسن هستن، یعنی شما خیلی به ندرت میتونید توریست گردشگری پیدا کنید که حالا با مثلا سن جوان‌تر باشه، حالا تو رنج حتی 30 سال، 40 سال، 20 سال، این داستان ها معمولا بالای 50 تا 60 سال هستن که خب اکثرشون هم میگم اکثر جاهای دنیا رو گردشگر دنیا رو گشتن و در نهایت به اینجا رسیدن، در حالی که وقتی که میان و از نزدیک میبینن کشور ما رو، میان تاریخش رو میبینن، میان فرهنگش رو میبینن، میان آثار باستانی که ما داریم و میبینن، یعنی افسوس میخورن که چرا یه همچین پتانسیلی انقدر نادیده گرفته شده. یعنی من میتونم به جرات بگم واقعا گردشگری توی ایران نادیده گرفته شده، حالا به هر دلیلی.
دقیقا حق با شماست. جا به شاهنده فرمودید اولین گام ها، حالا به ویژه زمانی که این مقدار شاید بحث جدی‌تری شد، با همراهی سازمان گردشگری میراث فرهنگی صنایع دستی یا پیشین امروز وزارتخانه. عموما اصلا ما تصور و نگاهمون در حوزه مفهومی که امشب بیشتر می‌خوام راجعش صحبت کنیم، یعنی استارتاپ های گردشگری، باید بر بدنه بخش دولتی استوار باشه یا بخش خصوصی؟
عرضم به حضورتون که ما قبل از این که اصلا تو بحث استارتاپ ها رو و حالا جایگاهش رو تو و نوع همکاریش و پروتکل همکاریش با حالا بخش دولتی یا خصوصی بررسی بکنیم، نیازمند است در اصل تنظیم یک سند جامع هستیم و که قرار کجا برسیم. مثلا
این مایی که میگید یعنی کی؟
فرق نمی، ما یعنی کشور ایران، یعنی دولت ایران، سازمان وزارت میراث فرهنگ. حتی این حرکت ها شده ها، بله. من نمیخوام بگم اتفاقی نیفتاده،
بله.
ولی شاید اون سر به نظر من متأسفانه اون سرمایه‌گذاری لازم برای این کار انجام نشده و خب همونطوری که میدونین ما ظرفیت های زیادی داریم، حرکت های زیادی هم اتفاق بوده، ولی چون یک در از مسیر مشخصی به صورت کلان برای رشد و نمو به صنعت گردشگری دیده نشده، حالا حداقل در عمل، در خب تئوری و حالا مستندات زیاد هست، زحمات زیادی کشه، من نمیخوام اصلا هیچ سازمان و هیچ مجموعه رو زیر سوال ببرم، ولی ما داریم در از وضعیتی که الان هستیم
درسته
بررسی میکنیم، قطعا نیاز به یک سیاست گذاری داریم که قطعا خود منم بعضا تو جلسات بحث این سند راهبردیه مثلا توسعه گردشگر الکترونیک خودم حضور داشتم و خب دوستان نظرات خوبی داشتن، ولی واقعیتش اینه که کاملا نظرات فردی بود و اون جامعیت رو شاید خیلی نداشت که من خودم توصیه کردم یکی از کارهایی که میتوانیم بکنیم با یک نگاه به ظرفیت‌های خودمون و حالا پتانسیلی که داریم و استفاده از در از خبره‌های این صنعت، کسانی که موفق بودن در کشورهای مختلف دعوتشون کنیم. الان فضای اشتراک‌گذاری خیلی خوبه در دنیا و میتونیم به کمک‌های خیلی خوبی رو بگیریم از مجموعه‌ای که تجربه موفق داشتن، کشورهایی که موفق بودن. خب شما نگاه میکنید در همین اطراف خودمون، حالا دوستمون آقای خطیری ترکیه رو مثال زدن، کشور امارات یکی از اینا هستش که رشد در اصل درآمدی اصلا وحشتناکی رو تو این حوزه داشتن. خب چرا ما نه؟ ما با یعنی نسبت در از درآمد ما تو حوزه گردشگری با در از شاخص در از سرانه ملی درآمد ناخالص ملی اصلا خب یه آمار متأسفانه ناامید کننده ایه. با پتانسیلی که داریم ما رتبه پنجم و تا اونجایی که من میدونم تو بحث در از مکان‌های دیدنی و جای در اصل نقاط مقاصد طبیعیمون، مقاصد گردشگری که تو طبیعتمون هست رو داریم، چهار فصل رو داریم و همینطور از لحاظ بحث میراث فرهنگی رتبه دهم رو داریم در دنیا، ولی خب متاسفانه ریونیو یا اون درآمدی رو که از این پتانسیل داریم اصلا قابل مقایسه با هیچ بیشتر کشورها نیست.
بله، تحقیقاً
خب این در شأن فکر کنم کشور مثل
و خب جواب شونده با توجه به اینکه حالا این 13 سالی که شما اشاره فرمودید از 87 تا الان، بعد 13 سال ما به اینجا داریم میرسیم که در همین بحث چند دقیقه و نیم ساعت هم برنامه نگذاشته که ما نیازمند یک سند راهبردی هستیم. وقتی ما راجع به یک سازمانی صحبت میکنیم با عرض و طول مثلا میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی که امروز تبدیل به وزارت خونه شده، شما و همکارانتون، دوستان دیگری، مشاورانی که قطعا این مدیران باید داشته باشن، بهشون نگفتن که ما نیازمند یک همچین اساسنامه‌ای هستیم که تازه امروز بعد 13 سال راجع به اینکه ما لازم است که یک اساسنامه داشته باشیم صحبت نکنیم.
ببینین اینا انجام شده، ولی حداقل خود من نمیگم چون این حرکت‌ها شده، یعنی
شما میفهمید که نگاه جامعی وجود نداره دیگه،
حداقل تو سند جاری نشده. میدونین به نظر من حتی خود جاری شدن و نشر و در اصل انتقال این ارکان این سندهای راهبردی بعد به صورت شفاف و طی یک برمودن که حتی دارن دوستان، حداقل من نمیخوام خیلی نگاه منتقدانه به این
ما نمیخوام نگاه منتقدانه،
چون زحمات زیادی کشیده شده حقیقتا،
ولی وقتی دوستان میان سیستم ستاپ میکنن میگن مثلا افق 1404 ما چنین چشماندازی از سرعت گردشگریمون داریم که میخواهیم ترکیه و هند و چین و اینها رو زیر پامون له کنیم، حالا نه با این خوشوناتی که عرض کردم پشت سر بگذاریم، وقتی ما هنوز تو همون گام اولش یک سند جامعی نداریم چگونه میتوانیم این گونه؟ اگر فقط قرار است شعار بدهیم که خب همه ما میتوانیم شعار بدهیم و شعار دادن خیلی کار ساده ایه.
ببینین از لحاظ بحث حرکت سازمانی تو حداقل تو بحث خود سازمان خب نگاه های خوبی هست، ولی یکی از مشکلاتی که داریم اولا این که ما تغییر ساختار مدیریتی رو متناوباً داریم
شوربختانه. بله، و همه مدیران تلاش میکنن بله. اولین باری که روی سردنی میشه از اول چرخ رو
اضطراب بکنن، از اول این اتفاق بیفته. مضاف بر این که خب شما یه نگاه به بودجه در اصل اون وزارت گردشگری، قبلا سازمان بود.
بله.
خودمون خب خود جامعه، خب ما چند تا سند همکاری با خود جامعه امضا کردیم، مثلا با معاونت سرمایه‌گذاری جهت کمک به استارتاپ ها، ولی واقعیتش اینه که خب این بودجه برای در اون حد نیاز وجود ندارد. یعنی خب ما بحث تحریم ها رو داریم که الان خودش از یک طرف ضربه بزرگی به تمام صنایع ما زده و وضعیت اقتصادی رو خوبی نداریم. خب جامعه گردشگری هم بی نصیب از این مشکلات نبوده. خب با حساب سرانگشتی وقتی با لایه بودجه نگاه میکنین، بحث بخش گردشگری خب مخفول واقع شده و متاسفانه اون نگاه ویژه بهش نشده. صنعتی که میتواند، خود شما بهتر میدونید، خیلی از کشورهایی که واقعا از نفت بی بهرن، از معادن بی بهرن، با استفاده از این صنعت